بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در این بود که خیار حیوان آیا هم برای مشتری و هم برای بایع ثابت است، یا اینکه اختصاص به مشتری دارد. عرض شد که مشهور بین فقها این است که این خیار فقط برای مشتری ثابته و بایع خیار حیوان نداره. چند دلیل بر این مدعا اقامه شده. دلیل اول ادعای اجماعی است که بعضی ها کرده اند. دلیل دوم عمومیت این روایت اذا افترقا وجب البیع که عرض کردیم دلالت می کند بر این که به محض افتراق بیع لازم میشه. اگر بایع و مشتری از هم جدا شدند، بیع واجب الوفاست. لکن از این عموم به وسیله دلیل خاص مشتری خارج شده، یعنی این عموم تخصیص خورده به مشتری که برای مشتری اگر مبیع حیوان باشد خیار تا 3 روز ثابته، اما برای بایع چون دلیلی نداریم تحت همین عموم باقی میماند که با خروج از مجلس عقد بیع نسبت به او لازمه و او دیگر خیار ندارد. دلیل سوم عموم اوفو بالعقوده، با همین تقریبی که در مورد اذا افترقا گفتیم. اوفو بالعقود دلالت می کند علیکم السلام بر این که باید به عقدهاتون پایبند باشید. یعنی این به همون بیانی که قبلا گفته شد دلالت بر لزوم بیع می کنه. لکن از این عموم موردی را که مبیع حیوان باشه، اون هم به خصوص برای مشتری، خارج شده، یعنی استثناء خورده. مثل این است که گفته باشند همه بیع‌ها و عقدها لازمند و واجب الوفاند الا اون بیعی را که مبیع او حیوان باشه. در این صورت برای خریدار حق فسخ معامله وجود داره. یک استثنایی از این عموم شده و دلیل خاصی این استثناء و این تخصیص را انجام داده. پس مشتری حق فسخ معامله را در صورتی که مبیع حیوان باشد دارد. بیان تقریبا شبیه همون بیانی است که در مورد اذا افترقا وجب البیع گفتیم. لکن یه تفاوتی این بیان و این دلیل با دلیل قبلی داره و اون تفاوت این است که استدلال به این آیه استدلال به اوفو بالعقود فقط در جایی است که خیار مجلس نباشد. ما در صورتی می توانیم به این آیه استدلال کنیم بر این که خیار حیوان مختص مشتری که خیار مجلس وجود نداشته باشه. این که خیار مجلس نباشد قبلا هم خوندیم در بعضی موارد خیار مجلس بالاصاله وجود ندارد، مثل بیع من ینعتق، کسی که پدرش را می‌خرد به محض خریدن پدرش آزاد میشه. اینجا بالاصاله خیار مجلس وجود ندارد. گاهی از اوقات خیار مجلس بالعرض وجود ندارد، مثل کسی که شرط سقوط خیار مجلس بکنه. کسی که شرط سقوط خیار مجلس میکند دیگه خیار مجلس از بین میره، لکن این بل عارض است، عرضن این خیار ساقط شده. خب استدلال به اوفو بالعقود نسبت به مواردی است که در او خیار مجلس نیست. ببینید مدعا رو خوب دقت کنید و اینکه چرا استدلال به این آیه به نسبت به مواردی است که خیار مجلس نباشه. مدعا اینه ما میخواییم از اوفو بالعقود استفاده کنیم اختصاص خیار حیوان را به مشتری و این که برای بایع خیار حیوان نیست. تقریب استدلالشو گفتیم، گفتیم اوفو بالعقود میگه بیع لازمه، اما چون دلیل خاص داریم، دلیل خاص آمد مشتری رو خارج کرد، پس بایع تحت این عموم باقی ماند، بایع دیگه خیار براش ثابت نیست. اما حالا چرا میگیم استدلال به این آیه فقط نسبت به مواردی است که خیار مجلس در او نباشد؟ می‌فرماید اگر خیار مجلس وجود داشته باشه، اگر قرار باشه در مواردی که خیار مجلس هست ما بخواهیم خیار حیوان رو برای مشتری فقط ثابت بکنیم، معناش اینه که این آیه قبلن تخصیص خورده باشه. چون این آیه میگه بیع لازم مطلقا، با دلیل خاص که حالا میخونیم روایاتشو، ثابت شد اگر مبیع حیوان باشه مشتری خیار داره. خب قبل از این تخصیص این آیه ازش عمومیت نسبت به لزوم فهمیده میشه. حالا اگر قرار باشه این در جایی که خیار مجلس ثابته جاری باشه، معناش این است که قبلن این آیه یک بار تخصیص خورده باشه، باید تخصیص خورده باشه تا خیار مجلس ثابت شده باشه، و الا خود آیه دلالت بر لزوم میکنه. وجود خیار مجلس به این معناست که این آیه یک بار تا تخصیص خورده. خب یعنی در مواردی که بایع و مشتری خیار مجلس دارن، اینها از تحت عموم اوفو بالعقود خارج شدن. خب اگر اینها خارج شده باشن، اگر برای بایع و مشتری خیار ثابت شده باشه و از تحت این عموم خارج شده باشن، اون وقت شما چطور میخوای باز با یک دلیل دیگری مشتری را از تحت این عموم خارج کنی؟ لذا استدلال به این آیه فقط در مواردی جاری است که خیار مجلس ثابت نباش. اگر هم بخواهیم بگوییم که خیار مجلس ثابته، وقت در بعضی از موارد باید از یه راه دیگری مسئله رو حل کنیم که حالا این رو در تطبیق عرض میکنم. نه، مخصص کشف از مراد جدی میکنه.
حالا همین مراد استعمالی و منعقد شده باشه، ما دوباره در خود مراد استعمالی مشتری خارج است، دوباره به صورت خیار حیوان تخصیص
شده. خب ببینید، مسئله اینه، در مواردی که خیار مجلس نیست، توجه دارید، خب با دلیلی که در رابطه با حیوان آمده مشتری تخصیص خورد، این تخصیص میکنه، مشکلی نداره. حالا اگر خیار مجلس در جایی ثابت بود چی؟ دیگه استدلال به این آیه کافی نیست، باید از یه راه دیگری بریم، از راه عدم قول به فصل که حالا خواهیم گفت. چرا؟ بالاخره مشتری از تحت اون عموم خارج شد به تخصیص اول یا نه؟ بله. خب ببینید، خیار مجلس داره، خب اون چجوری ثابت شده؟ تخصیص خورد، این مشتری خارج شد، پس مشتری از تحت این عموم خارج شده.
باز مراد جدیه.
خیلی خوب، بحث این است که بالاخره جواز، ببینید دو تا بحثه، این که شیخ دارن این رو میفرماین، اما این که آیا این کلام شیخ صحیحه یا نه، خب این یه بحث دیگری. ما میخوایم عرض کنیم بالاخره مشتری از تحت این عموم خارج شد. اون که بله، اون در جایی که مخصص منفصل، ببینید در
مخصص
در مخصص اونجا گفتن، در مخصص متصل نه، در میدونم نیست، ولی اونی که شما میفرمایید در مخصص متصل، این بحثو دارن، میگن مخصص متصل جلوی انعقاد ظهور عام در عموم رو میگیره، مخصص منفصل جلوی حجیت ظهور عام رو، یعنی ظهور عام در عموم منعقد میشه، بعد مخصص منفصل که میاد جلوی حجیت اون ظهور عام رو میگیره، اما در مخصص متصل اصلا نمیذاره ظهور برای عام در عموم منعقد بشه. بله، حالا میگم این که اشاره فرمودید، میخوام عرض کنم بین متصل و منفصل از این جهت فرقه، مخصص متصل جلوی انعقاد ظهور عام در عموم رو میگیره و مخصص منفصل جلوی حجیت ظهور عام را میگیره. اما در اینجا اینجا که حالا مخصص منفصله، بالاخره این مشتری از تحت این عموم خارج شده، بایه هم خارج شده. خب این بایه و مشتری از تحت این عموم اوفو بالعقود خارج شده، یعنی دیگه در مورد اینها اگر مبیع حیوان باشه خب خیار ثابته، اونم تا 3 روز، چون دلیل خاص داریم یا اجماع داریم هر چی باشه اونا مخصص. خب اگر اینها خارج شده باشن، درسته که در مورد جایی که مبیع حیوان باشه اونم تا 3 روز به وسیله نه در خیار مجلس، درسته میگه تا در مجلس هستن خیار ثابته. خب بالاخره اصل خروج عقد از لزوم و اینکه مشتری حق فسخ داره ثابت شده، حالا زمانش تا اون موقع است، فوقش اینجا زمان اضافه ای میشه که بعد حالا میان میگن بعضی از راه استتاب این مسئله رو حل میکنن. بالاخره جواز لزوم العقد برای مشتری تبدیل شده به جواز، حالا به هر دلیل. درسته این اسمش خیار مجلس، اون خیار حیوانه، مسئله لزوم عقد به هم خورده. یه اینا دو تا چیز نیست، چه خیار مجلس باشه چه خیار حیوان باشه، معنیش اینه این عقد به نسبت به این طرف جائزه، یعنی اون حق فسخ داره. بالاخره حق فسخ برای مشتری ثابت شده.
بله
از این بابت نه، همینه، بالاخره تخصیص خورده. معنای تخصیص اینه که این عقد جائز شده. خب اگر عقد جائز شده باشه، پس دیگه این روایت، ما از این روایت نمیتونیم بیان تخصیص بزنیم با دلیل بگیم مشتری خیار حیوان داره. فوقش از راه استصحاب باید اون وقت مسئله رو حل کنیم، میگیم بعد از این شک میکنیم، استصحاب میکنیم مثلا جواز عقد را. خب بعد از این دلیل 4-5 روایت نقل میکنن مرحوم شیخ که از این روایات هم استفاده میشود که فقط مشتری خیار حیوان برای ثابته. که حالا یکیه که این روایات رو باید بخونیم تا بعد بریم سراغ قول دیگر، قول سید مرتضی، که در اینجا ببینیم آیا سید مرتضی چه میگوین، بعد در مجموع ببینیم نظر مرحوم شیخ چیه. چون در مقابل این قول که به این ادله استدلال کردن، اجماع، عموم اوفو بالعقود و اون روایت با تقریبی که گفتیم و روایات، که از همه اینها استفاده می شود که خیار حیوان فقط مال مشتری، بایع خیار حیوان ندار. در مقابل سید مرتضی قائل نه، خیار حیوان هم برای بایع ثابت است و هم برای مشتری. ایشون هم ادله ای اقامه کردن که حالا دو تا دلیل عمده خودشون فرمودن و بعد پاسخ دادن به بعضی از این روایات. پس در مجموع 2 قول وجود دارد. یک قول، قول به اختصاص خیار حیوان برای مشتری با این ادله ای که گفته شد، در مقابل سید مرتضی میگه نه، این اختصاص به مشتری ندارد، هم برای بایع هم برای مشتری. 2 دلیل سید مرتضی اقامه میکنه، اونا رو هم بگیم و بحث رو تطبیق بکنیم. دلیل اولی که سید مرتضی میگوید این است که بعد از عقد خیار مجلس ثابت. معنای ثبوت خیار مجلس این است که هم بایع و هم مشتری حق فسخ بیع را دارند. الان بعد از خیار مجلس شک میکنیم آیا این عقد، عقدی که قبلا جائز بود، الان نسبت به بایع جائز است یا جائز نیست؟ استصحاب میکنیم بقاء جواز را برای بایع. منتها این استصحاب دیگه این توضیحات رو مرحوم شیخ ندادن، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث. یادتون هست کلی قسم ثالث چی بود؟ کلی قسم ثالث این بود که ما یقین به تحقق کلی در ضمن فردی داریم و یقین داریم اون فرد معدوم شده، مرتفع شده، لکن شک داریم که آیا از اول یا مقارن با زوال این فرد فرد دیگری جایگزین شده یا جایگزین نشده. اگر جایگزین شده باشد کلی باقی است، اگر نشده باشه کلی از بین رفته. اینجا ما یقین داریم که جواز عقد در ضمن خیار مجلس تحقق پیدا کرد، این مسلم، هم برای بایع هم برای مشتری. با مسئله، با دلیل خیار مجلس یقین داریم جواز عقد، کلی جواز عقد در ضمن خیار مجلس ثابت شده. یقین داریم خیار مجلس هم از بین رفته، لکن شک داریم مقارن با از بین رفتن خیار مجلس خیار حیوان جایگزین او شده یا نشده. استصحاب میکنیم بقاء کلی جواز عقد را. نظر شیخ این شد که کلی را میشود استصحاب کرد اما استصحاب فرد نمیشه. اینجا ما کلی جواز عقد را استصحاب میکنیم اما فرد خیار مجلس رو یقین داریم از بین رفته. پس با این استصحاب ثابت میکنیم که عقد جائزه بالنسبه الی البایع و المشتری. این دلیل مرحوم سید مرتضی. دلیل دوم سید مرتضی صحیحه محمد ابن مسلمه که گفته المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. ببینید تعبیرش صحیحه محمد ابن مسلم اینه، المتبایعان یعنی بایع و المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. این صریح در این که برای هر دو ثابت. این دو تا دلیلی است که سید مرتضی اقامه کردن. در ضمن باید به ادله قائلین به اختصاص هم پاسخ بدن. به مسئله شهرت و اجماع سید مرتضی باید پاسخ بده. به اون روایات پنجگانه که ازش اختصاص فهمیده میشد سید مرتضی باید پاسخ بدهد که همه اینها را انجام میده. سید مرتضی هم به اجماع پاسخ میده و شهرت، هم به اون روایات پنجگانه که حالا پاسخهای ایشون رو هم خواهیم خوند. محصل بحث اینه، دو نظر وجود داره. یک نظر این است که خیار حیوان مختص مشتری است که مشهور این را میگن. اینها به سه چهار دلیل استدلال کردن که روایاتش مونده، حالا میخونیم. سید مرتضی هم به دو سه دلیل استدلال کرده که نه، این اختصاص به مشتری نداره و پاسخ اون روایات و ادله اونها رو هم داده. حالا بعد از این که اینها رو خوندیم، باید ببینیم که حق با کدام یکی از این دو دلیله. عبارت رو دقت کنید، بل لعموم اوفو بالعقود، فرمودن لعموم قولهی علیه السلام، بعد فرمودن بل لعموم اوفو بالعقود. دیگه تقریب استدلال رو بیان نکردن با همون بیانی که گفتیم. عموم اوفو بالعقود چطوری دلالت میکند؟ عموم اوفو بالعقود میگه دلالت میکند بر این که بی لازم، لکن این عموم با یه دلیل خاصی نسبت به مشتری تخصیص خورده که مشتری اگر مبیع حیوان باشه برای 3 روز خیار داره. پس مشتری از این عموم خارج شد، اما بایع تحت این عموم باقی موند. بایع دیگه خیار حیوان ثابت نیست برش. لکن توجه داشته باشید که استدلال به این آیه فقط در بعضی موارد جائزه، به نسب الى ما لیس فیه خیار المجلس. این استدلال در جای جاییست که درش خیار مجلس نباشه. چرا؟ چون عرض کردیم اگر خیار مجلس داشته باشن، اگر با یه مشتری بخوان خیار مجلس داشته باشن، معناش این است که این عموم اوفو بالعقود باید تخصیص خورده باشه قبلا، باید یه بار تخصیص خورده باشه از این عموم، با یه مشتری خارج شده باشن. خب اگر خارج شده باشن دیگه باز دلیل دوم بخواد اینها رو تخصیص بزنه، این تخصیص معنا نداره. حالا بالاخره مشتری برای این مقدار قطعا خارج شده. خب شما حالا فوقش اینه، بعد خب مشتری رو خارج میکنه، اما بایع چی؟ چطوری میگید باقی میمونه؟ این اول الکلام. کجا یقین داشتید؟ نه دیگه، الان وقتی شما قبلا خوندید تو بحث عام و خاص، اگر یک خاصی در یک تو بحث چیز داشتیم، اگر یه فردی تخصیص خود برای یک مقطع زمانی برای از اون زمان به بعد مشک کردیم، آیا میتونیم به عموم عام تمسک کنیم یا نه؟ مثلا شما یقین دارید روز پنجشنبه یه دستوری آمده که از صبح جمعه تا ظهر جمعه این کار رو بکنید، شما شک میکنید از ظهر جمعه بعد، یعنی از صبح جمعه تا ظهر جمعه استثناء شد از اون عموم، تخصیص خود. از ظهر جمعه به بعد شما شک میکنید آیا این فرد کماکان از تحت عموم خارجه یا نه؟ بحث بود که آیا ما میتونیم به عموم عام رجوع کنیم یا نه؟ توجه دارید؟ بالاخره در مورد بایع ما مسئله رو باش با مشکل مواجه میشیم. بله بله، به نسب الى ما لیس فیه خیار المجلس. حالا بالاصل اونجایی که خیار مجلس نیست، یا دل اصاله مثل بیع من ینعته او دل اشتراک یا با شرط سقوط خیار از بین رفته. خب و یثبت الباقی به عدم القول بالفعل. خب اگه بایع خیار مجلس نداشته باشه، اگر بایع خیار مجلس نداشته باشه، خب خیلی راحته، عموم عفو بالعقود لزوم بیع را برای بایع ثابت میکنه. اما اگر بخواد خیار مجلس داشته باشه چی؟ میتونیم با این عموم ثابت بکنیم؟ دیگه نمیتونیم، چون نمیتونیم تمسک که به عام بکنیم. پس باید چیکار کنیم؟ از راه عدم قول به فصل. یعنی چی؟ یعنی بگیم اونهایی که میگن خیار عرض به حضور شما حیوان برای بایع نیست، تفصیل قائل ندادن. کسانی که عرض به حضور شما میگن بایع خیار حیوان ندارد، تفصیل ندادن. در جایی که خیار مجلس وجود داشته باشه، خیار حیوان بخواهد نباشد، گفتن این نکته که در مواردی که خیار مجلس نیست خیار حیوان هم نیست، ولی در مواردی که خیار مجلس خیار حیوان هست، این یعنی احداث قول ثالث. کسی در مسئله خیار حیوان برای بایع تفصیل نداده، یا میگن خیار دارد یا میگن ندارد. کسی تفصیل نداده که بگه بعضی جاها دارد بعضی جاها ندارد. لذا مسئله عدم خیار حیوان را برای بایع از راه عدم قول به فصل ثابت می کنیم. خب و یدل علیه ایزن ظاهر و غیر واحد من الاخبار منها صحیحة الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما الشرط فی الحیوان. در جایی که یک حیوان مبیع باشه شرط چیه؟ یعنی چه قیودی وجود داره؟ برای چیه؟ برای چند روزه؟ حدود و ثغورش چیست؟ قال ثلاثة ایام للمشتری، سه روزه اونم برای مشتری. قلت و ما الشرط فی غیر الحیوان، حدود و قیود بیعهایی که مربوط به غیر حیوانه چیه؟ یعنی در مبیعهایی که حیوان نیستن. قال البیعانو بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. در مورد غیر حیوان مسئله افتراق رو مطرح کردن، گفتن خیار برشون ثابته تا زمانی که افتراق حاصل شد. افتراق بعد الرضا دیگه باعث می شود بی لازم بشه. و ظهور او فی اختصاص الخیار بالمشتری. خب این شما روایت رو دقت کنید، ظاهره میگه ثلاثة ایام للمشتری، این ظهور در این داره که این بی این خیار برای مشتری ثابت. اون وقت اینجا یک نکته ای رو اشاره میکنن. خوب نهاد بفرمایید. بعضی ها قائل شدن در جایی که مبیع حیوان باشه، یعنی یک فروشندهی مثلا گاوی را فروخته و خریدار خریده، اینجایی که این فروشنده گاو را میفروشه، در مقابل این گاو چیزی را که به عنوان ثمن میگیره تارتا یک حیوان گاو را میده، مثلا یه شتر میگیره، و اخرا پول میگیره یه چیز دیگر میگیره. بعضی ها قائل شدن اگر بایع فروشنده حیوانی را که میفروشه در مقابلش پول بگیره خیار حیوان نداره. اما اگر ثمنی را که بایع دریافت میکند اونم حیوان باشه، اینجا برای بایع خیار حیوان ثابت. مرحوم شیخ میخوان این قول را رد بکنن، میگن نه، به طور کلی بایع و فروشنده خیار حیوان ندارد، چه ثمنی را که دریافت میکنه حیوان باشد چه حیوان نباشد. و اطلاق و نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان، در جایی که خیار برای اون دوتا نفی شده در بیع غیر حیوان بعد الاستراق آمده گفته اگر جدا شدن خیار ندارن، اینو مطلق گفته. این اطلاق یشمل و ما اذا کان ثمن حیوانن، اونجایی را هم که ثمن حیوان باشه میگیره. این معناش اینه بایع به هر حال خیار حیوان نداره. این بیان در حقیقت رد قول کسانی است که میخوان بگن بایع اگر ثمنی را که میگیرد حیوان باشه خیار داره. این بیان و این اشاره، این ذیل روایت مرحوم شیخ ازش استفاده میکند که نه، بایع مطلقا خیار حیوان ندارد، چه ثمنی را که میگیرد حیوان باشد چه نباشد. و یتلوها، یعنی یتلو این صحیحه فضیل را و فزهور روایت علی ابن اثبات ان ابوالحسن الرضا علیه السلام قال الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، خیار در حیوان سه روزه، اونم برای کی؟ مشتری. خب این چجوری دلالت میکنه بر مسئله خیار برای مشتری، خیار حیوان؟ میگن خب ذکر قید مشتری برای این است که تقیید بزنه و الا معنا نداره. اگر بنا بود برای هر دو ثابت بشه چرا بگه مشتری؟ فان ذکر القید، یعنی منظور مشتری، ذکر قید مشتری، این که گفته للمشتری، مع اطلاق الحکم، در حالی که این حکم اطلاق داره، فرموده الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام، خیار در حیوان سه روزه، حکم مطلقه. حالا بگیم این للمشتری را همین جوری گفته؟ نه، این به عنوان مثال گفته، برای هر دو ثابته. ذکر قید با فرض این که حکم اطلاق داره قبیحون الا لنکتتن جدیه، مگر برای یک نکته آشکار که میخواد تقیید کنه، میخواد بگه این فقط برای مشتری. و نحوها صحیحه العلوی فی الفقیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحیوان کلهی، در همه، یعنی بیعهایی که حیوان هست، در همه بیعهای حیوان، در همه اینها شرط سه روز برای مشتری هست، سه روز برای مشتری. صحیحه بعدی روایت چهارم میشه و صحیحه ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوانات ثلاثه ایام للمشتری. ببینید همه صریح در این. و از هر من الکل صحیحه ابن رعاب المهکیه عن قرب الاسناد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى جاریتن، از یک مردی که یک جاریه ای رو میخره، لمن الخیار، خیار مال کیه؟ للمشتری او للبایع او لهما کلیهما، برای مشتری یا بایع یا هر دو. قال الخیار لمن اشترى، حال جاریه رو عنایت بفرمایید، جاریه هم در حقیقت به عنوان حیوان، حیوان به معنای عام میشه، حالا حیوان فقط مسئله بقر و غنم نیست، اینم ملحق به بیع حیوان. نظرت ثلاثت ایام، خیار برای مشتریست تا سه روز. نظرت یعنی در حقیقت در مدت سه روز، به انتظار سه روز. فاذا مضت ثلاثت ایام فقط وجب الشراء، اگر سه روز گذشت اینجا اون وقت این شراء چی میشه آقا؟ ها؟ واجب میشود. چیه؟ فاذا مضت وجب الشراء. ببینید میگه الخیارو لمن اشترا، از حریتش از اینه که سوال میکنه. ببینید دقت کنید، در سوال میگه آیا برای مشتری یا بایه یا هر دو. تو اونا اینجور نیست، امام فرمود برای مشتری، اما اینجا سوال کننده سوال میکنه مشتری یا بایه یا هر دو. امام در حقیقت این اصلا کسریحه، میگه مشتری، یعنی نفی میکنه مسئله یه هر دو، این که برای بایه هم ثابت باشه. و ان سیدنا المرتضی و ابن طاووس ثبوته للبایعه ایضا و حکی عن الانتصار دعو الاجماع علی، دعو الاجماع علی، از انتصار سید مرتضی هم حتی ادعای اجماع شده. حالا یه دلیل ایشون اجماعه، دلیل دیگر لأصالت جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس. همینو فقط گفتم، میخوام چی رو ثابت کنیم؟ میخواد ثابت کنه این خیار حیوان برای بایه هم هست. چجوری ثابت میکنه؟ اصل جواز عقد از دو طرف بعد از ثبوت خیار مجلس، این همون استصحابه. اصالت و جواز یعنی اصالت و بقاء جواز العقد من از طرفین. خیار مجلس ثابت هست یا نیست؟ ثابته. برای چی ثابته؟ برای هر دو. خیلی خوب، مشتری این خیارش امتداد پیدا کرد به دلیل خاص تا سه روز. بایع چی؟ بایع هم از راه استصحاب جواز عقد. میگیم بایع بعد العقد تا قبل از افتراق خیار داشت یا نداشت؟ پس عقد جائز بود، جواز العقد ثابته. اینو باید تکمیل کنیم، الان این کافی نیست، این بیانه ایشون کامل نیست. خب بایه اگر خیار داشت، خب این خیارش که قطعا منتفی شده، دل استراق خیار بایه منتفی شد، پس ما نمیتونیم استصحاب بقای خیار مجلس بکنیم، استصحاب بقای خیار بایه را نمیتونیم بکنیم، چون قطعا اون خیاری که بایه داشت با افتراق چی شد؟ پس چی رو باید استصحاب کنیم؟ کلی جواز العقد را، که این کلی جواز العقد در ضمن فرد خیار مجلس ثابت بود، عقد جائز بود، منتها در ضمن چی؟ خیار مجلس. پس یک فرد قطعا منتفی شده، ما شک داریم اون کلی در ضمن فرد دیگری به نام خیار حیوان باقی است یا نه. مقارن ما زوال خیار مجلس خیار حیوان ثابت شده یا نه؟ استصحاب کلی قسم ثالث میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء جواز عقد را برای بایه، پس بایه هم خیار داره. خیارش نه، ما شرط نداریم، مثلا خیار حیوان، بله، برای بایه، برای بایه نه، ما با فر نه، ما میخوام بگیم کلی جواز برای بایه هست، این الان هم این خیار داره. ببینید لأصالت جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس. این دیگه توضیحات همونجوری که من گفتم. و لصحیحه محمد ابن مسلم المتبایعان بالخیار ثلاث ایام بالحیوان و فی ما سوا ذلک، یعنی در غیر حیوان، من بیعن حتی یفترقا، این خیار تا زمانی است که چی بشن؟ جدا بشن. خب و به ها تخصص، و کسی از آقای سید مرتضی سوال میکنه، آقای سید مرتضی اگر صحیحه محمد ابن مسلم هست، از اون ور عموماتی داریم، اوفو بالعقود داریم، که اینا دلالت میکند بر چی؟ یا از سرقا و زول بی داریم که بعد بی لازم میشه، اونا رو چه کار میکنید؟ میگه این صحیحه اون عمومات رو تخصیص میزنه. درسته اوفو بالعقود میگه باید به بی وفا بکنید و لازم الوفاه، اما اون عموم با این صحیحه تخصیص میخوره، یعنی بایع و مشتری تا سه روز خیار دارن. و به ها به این صحیحه محمد ابن مسلم تخصص و عمومات اللزوم، عمومات اللزوم تخصیص زده میشن. حالا مطلقا مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یه عمومیست که عرض به حضور شما مطلقا دلالت بر لزوم میکن، او بعد الافتراق که همون از سرقا و جبل بی دلالت بر لزوم میکرد، منتها که مطلقا نه بلکه بعد الافتراق. خب پس نتیجه چی شد؟ این روایت محمد بن مسلم اومد اون عمومات رو تخصیص داد و ثابت کرد که بایه هم خیار حیوان داره. سوال از سید مرتضی سوال میکنن، آقای سید مرتضی شما این صحیحه محمد بن مسلم رو گرفتی، ما در مقابل 5 تا روایت داشتیم که این روایت با اون روایات معارضه، اون روایات همه میگفت برای مشتری، اما این یکی میگه برای هر دو. خب چه باید بکنیم؟ سید مرتضی میفرماید یکی یکی اینها رو با هم بررسی می‌کنیم. میگه اولا صحیحه محمد ابن مسلم از صحیحه ابن رعاب برتره، ترجیح داره بر او، یکی یکی با این 5 تا مقایسه میکنه. میگه صحیحه محمد ابن مسلم بر صحیحه ابن رعاب ترجیح دارد. چرا؟ ترجیحش از چه جهتی است؟ به خاطر سند. محمد ابن مسلم کجا؟ ابن رعاب کجا؟ محمد ابن مسلم از حیث به اصطلاح وساقت و فقاهت مسلم بر ابن رعاب مقدمه، علاوه این که خود کتاب قرب الاسناد هم عرض به حضور شما کتابی نیست که قابل اعتماد باشه، در حالی که صحیحه محمد ابن مسلم در کتب اربعه آمده که قطعا بر قرب الاسناد مقدمه. و هی ارجح به حسب السند من حیث من صحیحه ابن رعاب المحکیه عن قرب الاسناد، و قد صرحوا به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم و زراره و ازرابهما علی غیرهم من الثقات. اصحاب ترجیح دادن محمد ابن مسلم و زراره را بر مثل علی ابن رعاب، مضافا الی برودها، یعنی برود این صحیحه، فی الکتب الاربعه المرجحه علی مثل قرب الاسناد. مسلم کتب اربعه بر این به اصطلاح کتاب قرب الاسناد مقدمه، مثل قرب الاسنادی که من الکتب التي لم يلتفت الیها اکثر اصحابنا، اکثر اصحاب ما اینقدر که به کتب اربعه توجه کردن به قرب الاسناد توجه ندارن. مع بعد غفلتهم عنها او عن مراجعتها، در حالی که اینجور نیست که اونا از قرب الاسناد غفلت کرده باشن یا به اون مراجعه نکرده باشن، نه، اگر به اون کتاب توجه نکردن از روی چی بوده؟ از روی اینکه به اون کتاب اهمیت قائل نبودن در مقایسه با کتب اربعه. اما شهاب الاخر، اما در رابطه با روایات دیگر رو یه حال باشه فردا.